ولی خب با این همه پس اینها، اینهایی که امروز در ونزوئلا زندگی میکنن و به یک نوع آزادی رسیدن، فقر داره هر روز از بین میره، یکی از کشورهاییست که در اونجا فقر هر سال کاهش پیدا میکنه، نه اینکه از بین رفته، فحشا کاهش پیدا میکنه. چگونه میشه در کشوری مثل بولیوی که برای اولین بار سرخپوستان یعنی بومیان اونجا برای اولین بار اومدن سرکار، رئیس جمهورشون بومیه، یعنی این بیشتر تکان دهنده است تا اینکه مردم در آمریکا میگن که برای اولین بار ما یک رئیس جمهور سیاه‌پوست داریم، که چقدر برای مردم حیرت انگیز بود در خود آمریکا، در اروپا حتی، در آسیا، در ایران مردم حیرت زده شدن که یک رئیس جمهوری در آمریکا اومده سرکار که سیاه‌پوسته، که تا نزدیک به 30 سال قبل یعنی پدر اوباما وقتی که در آمریکا بوده نمیتونستی به هر رستورانی بره، به رستوران هایی که سفید پوستان اونجا اعلان میکردن که ما به سیاه پوستان سرویس نمیدیم، این حق نداشته وارد اون رستوران ها بشه. پدر اوباما، امروز اوباما رئیس جمهور آمریکا شده، این خیلی حیرت انگیزه. در بولیوی همین اتفاق افتاده. بعد از 250 سال بومیان سرخپوست به اصطلاح ما میگیم سرخپوستان بولیوی اومدن به یه سرخپوستی به اسم مورالز رای دادن، به ایشون اومده از یک دهکده بسیار بسیار پرتاب شده اومده و امروز رئیس جمهور کشور بولیوی شده. خب اینو چه جوری باید حس بکنن؟ از یه طرف به مبارزات مسلحانه اعتقاد ندارن، از طرف دیگه میترسن که دوچار این جریانات بشن که همه این کشورها شدن در گذشته، چه اونایی که مسالمت آمیز مبارزه میکردن مثل دکتر مصدق، مثل آینده، مثل کوامی نکرومه، مثل سوکارنو، بابا اینا همیشون کشته شدن، جان خودشون رو دادن به خاطر اینکه مبارزات مسلحانه انجام ندادن یا مبارزات مسالمت آمیز انجام دادن،
بله.
از بین رفتن و یه دی هم که مبارزات مسلحانه رو اعتقاد داشتن میسیکور اونا هم از بین رفتن. حالا این مسئله شده توی یک کشور ونزوئلا مخصوصا در بولیوی که ما چگونه میتونیم این جریان که اتفاق افتاده اینو حفظ بکنیم، یعنی رئیس جمهور ما اولا از اکثریت مردم اومده، چون اکثریت مردم بولیوی 60%شون بومیان بولیوی هستن، همون که ما میگیم سرخپوستان بومیان هستن، نیست هستن، یه 20%ی هم برزه هستن، یعنی بومی های هستن که با اسپانیش هایی که یک زمانی اومدن اسپانیولی ها و بولیوی رو مستعمره خودشون با اونا ازدواج کردن، اختلاط بین این دو رگه ها هستن،
بله.
در واقع این میشه نزدیک 70% جمعیتشون، 70% جمعیت اومده برای اولین بار یه رئیس جمهوری آوردن سر کار، که این رئیس جمهور خیلی به کوبا علاقه داره، عشق داره، ولی معتقد به مبارزات مسلحانه نیست، یعنی قهر رو نمیخواد باشه در کشورش، با قهر نمیخواد بره جلو. این رو چجوری ما حفظ بکنیم؟ این نه فقط برای مردم بولیوی مطرحه، برای ما هم که در خارج اصلا بولیوی ندیدیم، در عموم بولیوی، کشور بولیوی سفر نکردیم، این برای ما هم مسئله شده. این شخص و این انسان با تمام نیروی که اومده سر و تمام صداقت و صمیمیتی که به کار برده، مبارزاتی که انجام داده، این چگونه میتونه حفظ بکنه؟ حالا به قول شما خب اون شخص اشتباه هم میکنه دیگه، میره یه رفراندوم میذاره برای اینکه خودش حفظ بکنه، مسئله است واقعا، این مسئله است و منم مثل شما عقیده دارم که این کارو نمیواستی
میکنه. بله، بسیاری کارهای از اینکه مسائل شخصی است و اینکه آدم بعد یه ترسی به یه ترس دیگه و یا به اشتباه دیگه دچار بشه، بله، اینکه وقتی یه مقداری شخصیت اون آدم مورد زیر سوال قرار میگیره، بله. بعدم این که جناب پاسا بنامی که میگن این مسئله یک مسئله فرهنگی است که واقعا عمدن یه همچین واژه هایی رو به کار میبرن، نمیخوان اون اصل قضیه روشه، چون یه مسئله، این یک زائده و این یک مصیبت زایید از لجنزار استبداده.
بله
که این ما
بله. کاملا بله، استبداد جنبه بسیار بسیار عمیق سیاسی داره.
دقیقا که آخرین مرحلهش اگه نگاه کنیم از همین 100 سال اخیر، حالا پیشش که چه بلاهایی سر این ملت اومده، در این 100 سال اخیر از 1299 که اون کودتای ننگین حقارتبار انگلیسی سدضیا رضاخانی است و بعد یک حکومت 57 ساله و رضاخان و پسرش که با اون پسرش هم با کودتای ننگین دیگری که آمریکا و انگلیس و بعدم دربار و کاشانی پدر حاکمین امروز کردند، یک این طولش طول زمانشه، بعدم یک استبداد 57 ساله اونجاست، الانم که 30 سال پس از انقلابه و با اون کشتار وحشیانه و واقعا غیر قابل وصف یه مش حیوان خونخوار دوپا، و بعدم هنوز ملت ایران هنوز گرفتار و اسیر این دامه. خب در این فضای اختناق و سانسور و استبداد آگاهی نداره ملت، اشکالش اینجاست. وقتی میاد بیرون تا یه فضای بازی آزادی پیدا میکنه، واقعا در این راه های بعدی خیلی فکر نکرده که در مقابل این همه فریبکار و متجاوز چگونه بیسته و حرکتشو ادامه بده و هیچ تمرینی هم نداشته. اگر نه نظر فرهنگی، خب چه انقلاب صلح‌آمیزی ملت کرده. این ملت مشکلش مشکل فرهنگی نیست، نظر فرهنگی میدونه باید چی کار کنه، منتها متاسفانه هم در آخر هر حرکتش هم یک مشت مزدور، یک مشت خونخوار، یک زمانی دست در دست بیگانگان، حالا هم به نوعی باز با شعار کردن و یا مطرح کردن و یک مشت دیگه باز میان مردم رو سرکوب بکنن و باز این استبداد ادامه داره. خب در همه جای دنیا اگر شما یک پس از این استبداد ها کجا میخوایم ببینین به زودی یک نتایج درستی در میاد؟ اینا خود اصل گناه خود این طرفان که این بحثا رو میکنن، فقاهت و بیشرمی هم حدی داره. آخه شما این ملت رو در این فلاکت و بدبختی انداختید. اگه کودتاهای ننگین سوم اسفند 1299 و 28 مرداد 32 رو نکرده بودیم، ما احتیاج به انقلاب نداشتیم. 80% بی سواد، مغزها رو کشتید تا چهار تا خیابون کشیدید، حلبی آبادها رو فراموش کردید. واقعا وقاحت و بیشرمی هم حدی داره، ولی متاسفانه نه پیش شما. خود اصل خیانت اینان که نذاشتن ملت ایران روش کنه، حالا رفتن یه مشت وسایل ارتباط جمعیه که بیگانه براشون ساخته، یه مشتش به خود اون با پول نفت در داخل مردم فریب میده، یه مشتم اینا نشستن بیرون با پول بیگانگان. اینا ما 4-5 هزار دلار کن حقوق دارن، این حقوقشون از کی میگیرن؟ از کجا تامین میشه؟ این رادیو تلویزیون هر کدوم حداقل 100 هزار دلار، خارجی هاشو نمیگم ها، مال بی بی سی و رادیو اسرائیل و نمیدونم رادیو فردا و صدای آمریکا، اینا بودجه های CIS و اینتلیجنس سرویس و موساد. خود بی بی سی میگه که هزینهش در ماه معادل 2.5 میلیون دلاره. بعد همینطور اونای دیگر هم که رقم های خیلی بالا 90 میلیون دلار بودجه های پشت سرشونه. اونا سوال اینه که ایرانیان به اسم ایرانی ها اینا بازماندگان این نظام پیشین، نظام واقعا فاسد پیشین، اومدن یه مجتمع دست های اینا دستشون گذاشتن، از اسرائیل و آمریکا و انگلیس هم کمک میگیرن، بعد شروع میکنن یه مش دروغ به مردم گفتن. اینا آقا حقوق میگیرن، اگه به اینا حقوق ندن اینا یک کلمه در این موردی که میخوان صحبت نخواهن کرد. اینا هر چقدر پول بدن در همون رابطه صحبت میکنن، هر موضوعی براشون بهتر بشه. اینی که واقعا خود اینا از مسببین اصلی این عقب ماندگی ذهنیت جامعه در آگاهی و در اطلاعات هستن. خود اینا میکردن، 57 سال اینا بودن. اگه اینا خیلی راست میگن و به مردم آگاهی داده بودن و اطلاع رسانی کرده بودن، چرا مردم از دام سایه خدا به دام روح خدا میافتادن؟ برای اینکه مثل هم امروز یک مشت سودجوی بیوطن صبح تا شب مردم دروغ میگن، حقا ما هستیم، حقا ما نیستیم، بیاین بیرون تو صف نونوایی باشیم و از این مبتذلات.
بله کاملا.
و این مردم شما اینقدر مردم با ثبات بودن، اینقدر امکانات داشتن، مگر اینکه در آخرش این ملت ملت نفهمی است، اون خاک هم خاک ناسپاسی است که دارین هم میکنی تبلیغ هم میکنی. و بعد هم آدم حیران میمونه خب تو از این ملت چی میخوای؟ یه ملتی که هم نادانه هم خاکش ناسپاسه، بعد شما میان از بیگانه ها پول میگیرین، صبح تا شب میشین توی رادیو تلویزیون. خب بکنی این ملت دیگه، این ملتی که نمیفهمی خاکش هم خاک ناسپاسی، یعنی از وجود نباید داشته باشه. خب چی میخوای شما از این ملت؟
بعد از 30 سال دوباره
میخواید برگردید؟ میخوام بقیهش هم ببرید، هرچی بردید کم بوده. حالا همتون دموکرات شدین، همتون آزادی خواه شدین، مثل اینکه شما ها مثل اینا زندان اوین رو شما نساختین، مثل اینکه اون جوان های عزیز ما تو زندان های شما نموردن، مثل اینکه گل سرخی ها، مثل اینکه سمت ها اینا از بین نرفتن، مثل اینکه جزنی ها نبودن، فاطمی ها تیربارون نشدن، مصدق ها تبعید نشدن و تختی ها بین رفتن، اینا هیچ کم نبوده. حالا شما دموکرات های آزادی خواه اومدین میخواین این مستبدین رو ببرید. واقعا هم جای خنده تلخ داره و به قول شاعر که گفت خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، کارم از گریه گذشته، از آن میخندم.
بله
بله متاسفانه که اینطوری است. شما پارسا بنام در این دقایق باقی مانده میخواستم لطف کنید و از وضعیت خاورمیانه و سیاست‌های اوباما
اوباما و بله.
در اون مورد
خصوصا در این دو روز گذشته باز هم خیلی مطالبی راجع به افغانستان و پاکستان از یک سو و مسئله عرب اسرائیل و مسئله فلسطین هم از سوی دیگه در مطبوعات خیلی منتشر شده و توی تلویزیون ها ما بیشتر راجع به این مطالب میبینیم و میشنویم. میدونید که آقای جورج میچل سناتور آمریکایی که در واقع مشاور شخصی آقای اوباما در مورد خاورمیانه، و آقای هالبروک، ریچارد هالبروک، ایشون هم مشاور شخصی آقای اوباما هستند در آسیای جنوبی، یعنی در افغانستان و پاکستان و هندوستان.
بله.
خب اینا هر دو دائما در سفرن، یعنی آقای میچل تقریبا 5 روز برمیگرده به آمریکا، بقیه 5 تا 1 هفته بعدش برمیگرده به خاورمیانه، مخصوصا به کشورهای عربی، مصر و اردن و عربستان سعودی و بعدن هم خیلی امکان داره که به سوریه بره. همه اینا شما اگر توجه کنید آقای میچل، سناتور میچل، همون شخصیست که البته سابقا سناتور بود دیگه، ایشون همون شخصیست که در زمان دولت کلینتون مأمور شد که بره مسئله ایرلند رو حل بکنه، و ایشون رفت بعد از مطالعاتی که اونجا انجام داد بین ایرلندی های داخل انگلستان و دولت انگلستان، بالاخره برگشت یک پیشنهادی آورد و بر اساس اون پیشنهاد مسئله ایرلند یا ایرلند شمالی به حل شد. یعنی این ایشون اون این پیشینه رو، این اعتبار رو داره. حالا ایشون قبل از این که مشاور شخصی آقای اوباما بشه، آقای میچل سالها قبل رفته بود به خاورمیانه و مطالعاتی اونجا انجام داده بود. چون آقای میچل از یه سو از طرف پدرش ایرلندیه، از طرف مادرش لبنانیه، این که خیلی میتونه رابطه برقرار بکنه با این ملت ها، همونجوری که در مورد ایرلند هم همونجوری شد، چون از پدر ایرلندی بوده خیلی تحویلش گرفتن و البته ایشون هم نظر داشت چگونه مسائل رو حل کنه. ایشون در اون گزارش اولش که نزدیک به 9 سال قبل منتشر شده در آمریکا، آقای سناتور میچل اونجا، اون زمان خودش سناتور بود و اونجا مطرح میکنه که بزرگترین مسئله‌ای که در فلسطین وجود داره در مورد مسئله فلسطین اینی که اسرائیلی ها برخلاف قول و قراردادهایی که با مردم گذاشتن، با سازمان ملل متحد، لوایح سازمان ملل متحد و غیره، اینها ادامه میدن به ساختمان های شهرک های بسلا در داخل کرانه غربی، یعنی غیرقانونی، اینا نباید این کارو بکنن. این موزه آقای میچل. خب اگر این موزه میچل همین امروز هم اینه که هست به نظر من و یه پاش آمریکا، یه پاش خاورمیانه است، با یه مسئله بزرگی حالا روبرو شده و اونم اینی که همین دیروز دولت آقای اولمرت در اسرائیل که هنوز عوض نشده، انتخابات شده ولی هنوز دولت اولمرت، دولت جدید تشکیل نشده، هنوز دولت اولمرت اومد گفت که ما یک منطقه از ساحل غربی رو دوباره میخواییم شهرک درست بکنیم برای نزدیک به 15,000 نفر، یعنی جدا از اون 100,000 نفری که اونجا در ساحل کرانه غربی یعنی وست بنک این اسرائیلی ها اونجا ساکن شدن در اون شهرک ها، حالا اومدن یک شهرک جدیدی رو هم میخوان درست بکنن و در ضمن اگر این شهرک رو درست بکنن تقریبا دیگه اورشلیم شرقی یعنی مشرق اورشلیم، شهر اورشلیم که قرار بوده پایتخت فلسطین آزاد باشه در آینده، یعنی اگر قبول بکنید لایحه تو استیت رزولوشن یعنی لایحه دو کشوری رو قبول بکنید، قرار بود که اورشلیم شرقی بخشی از فلسطین باشه، کشور فلسطین باشه در کنار کشور اسرائیل و اورشلیم شرقی پایتخت فلسطین باشه. این در جریان کنفرانس اسلو برقرار شد، طرفین قبول کردن تا حالا، در صورتی که این شهرکسازی جدید باعث خواهد شد که به طور کامل اورشلیم شرقی دیگه از بدنه کرانه غربی کاملا اصلا به طور فیزیکی حتی جدا بشه.